به خیر باشه، امیدوارم تا اینجای شب رو به خوبی و نشاط گذرانده باشید و در ادامه هم فرصت همراهی با ما رو داشته باشید. دعوتو میکنم در این لحظه شنونده گفتگوی علمی باشید از رادیو گفتگو.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز، شبتون بخیر. امیدوارم هر کجایی که هستید خوش و خرم و بانشاد شنونده گفتگوی علمی امشب رادیو گفتگو، در واقع رادیوی خودتون، با موضوع ویژگی‌های مدرسه مطلوب با توجه به سند تحول بنیادین در آموزش پرورش باشید. قبل از شروع برنامه از مهمانان عزیزی که ما رو در استودیو همراهی میکنن خواهش میکنم که خودشونو معرفی کنن.
به نام خدا، عرض سلام و ادب دارم خدمت جناب‌عالی، دیگر مهمانان گرانقدر و شنوندگان محترم. حجت الله بنیادی هستم، پژوهشگر و کارشناس آموزش پرورش.
بسیار خوب، بفرمایید.
به نام خدا، با عرض سلام و ادب خدمت شنوندگان محترم و مجری محترم. هدایت الله تقی‌زاده هستم، عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان.
بسم الله الرحمن الرحیم، با عرض ادب و احترام خدمت شنوندگان عزیز و جناب آقای کمالی مجری عزیز. خلیل جوادیار هستم، کارشناس شورای عالی آموزش و پرورش.
به نام خدا، علیرضا عابدین هستم، مؤلف کتاب‌های درسی شیمی و عضو شورای عالی آموزش پرورش.
مدرسه ساله یا مدرسه مطلوب، مدرسه‌ای که دانش آموختگانی تربیت می‌کند با ویژگی‌های از قبیل اهل عبادت، متفکر، حقیقت جو، متعهد به شریعت و احکام الهی، امام شناس و ولایت مدار، خلاق و نوآور، دانشورز و فن آموز، ماهر و خوداشتغال و خیلی از مزایای دیگر. این برنامه که به همت رادیو گفتگو تهیه شده است، به تهیه کنندگی جناب آقای دکتر احمدی، هماهنگ کنندگی خانم مؤیدی، صدا بردار خانم روزبهانی و من مجری ابوالفضل کمالی ارائه میشیم. در ابتدا من از جناب آقای دکتر بنیادین خواهش میکنم که اوضاع مدرسه مطلوب رو در شرایط فعلی کشور یه بررسی و در واقع اظهار نظری داشته باشن. در خدمت هستم جناب.
خدمت شما عرض بکنم که خب سند تحول که شاید سابقه تدوین اون به 30 سال قبل برگرده و ضرورت اون از 30 سال قبل احساس میشه در کشور و مبانی نظری اون و شاید کارهای مطالعاتی قوی که برای تدوین اون انجام شده، همه هدف اونها طراحی یک سازمان مطلوب برای تربیت دانش آموزانی شایسته به نام مدرسه بوده. مطابق این سند و زیر نظام هایی که برای این سند طراحی و تعریف شده، ما حاصل این زیر نظام ها یک مدرسه مطلوب رو در نظام آموزش پرورش به وجود میاره. اگر بخوایم در واقع یک مقداری دستبندی رو واضح‌تر بیان بکنم و عرض بکنم، ما برای داشتن مدرسه مطلوب 3 تا مؤلفه یا 3 تا بعد مهم داریم. یک بعد نیروی انسانی مدرسه است که شامل مدیر، معلم، کارکنان که در واقع اینها روی فرهنگ سازمانی، برنامه‌ها و روابط انسانی اون مدرسه تأثیر عمده دارن. بعد دیگر محتوا و برنامه‌های آموزشی بالادستی است که از طریق حوزه ستادی و در قالب سیاست‌های کلان ملی ابلاغ و اعلام میشه. و بخش دیگری فضای فیزیکی و تجهیزات مدرسه است. اینها در واقع سه تا مؤلفه هستند که هر کدام از اینها میتونن در واقع ویژگی های یک مدرسه مطلوب و یک مدرسه خوبی رو که منجر به تربیت و تعلیم دانش آموزان متناسب با اون الگویی که در سند تحول تعریف شده منتج میشه. اگر بخوایم در هر کدام از این مؤلفه های بعضی از ویژگی ها رو نام ببریم، در خصوص مؤلفه اول که بحث نیروی انسانی بود، خب مدیر مدرسه و معلمان مدرسه به عنوان محوری ترین عناصر انسانی در مدرسه باید نگرش و رضایت شغلی مناسب داشته باشن نسبت به حرفه و شغلی که پذیرفتن. روابط انسانی بالا و فرهنگ سازمانی مطلوب در مدرسه به عنوان یک اجتماع کوچک باید حکم فرما باشه که ما بتونیم اون فرهنگ رو در کل اجتماع پوشش بدیم. چون در سند تحول در خیلی از جاها اشاره شده که مدرسه کانون محله است. مدرسه به عنوان نقطه اتکای ملت و دولت هست. مدرسه به عنوان محور توسعه و پیشرفت و رشد کشور هست. برای در واقع نیل به اینها نیروی انسانی باید این ویژگی داشته باشه. باور به مشارکت، مشارکت جویی و مشارکت پذیری یکی از در واقع ضروریاتی است که نیروی انسانی مدرسه باید داشته باشه. اعتقاد به تنوع استعدادهای دانش آموزان و تنوع روش‌های تربیتی باز یکی دیگر از ویژگی‌هایی است که کارکنان و معلمان یک مدرسه مطلوب باید دارا باشند. در خصوص بحث محتوای آموزشی، اینکه محتوای آموزشی ما بر تفکر و یادگیری بنا نهاده شده باشه به جای تاکید بر حافظه محوری، یکی از مهمترین ویژگی‌های محتوای آموزشی است. تربیت و یادگیری مهارت‌های مورد نیاز اکنون و آینده دانش آموزان باز یکی از دیگر از ویژگی‌های این بخش است. واگذاری اختیارات لازم به مدرسه و مدرسه محور یکی از برنامه‌هایی است که از بالا دست باید ابلاغ بشه، در سند تحول بارها تاکید شده، و پویایی و به روز بودن محتوا و طراحی سازوکاری که مدرسه در واقع محتواش متناسب با اقتضائات روز تغییر پیدا بکنه و به روز بشه. این در مورد محتوا و برنامه‌های مدارس که تقریبا حاکمیتی است. بحث فضای فیزیکی و تجهیزات مدرسه هم خب استحضار داری. سند تحول دورهای تحصیلی رو به 4 دوره تقسیم کرده، 4 دوره 3 ساله، و مقرر شده که به اقتضای هر دوره سنی فضای فیزیکی مدرسه هم از ارتفاع تخته و آبخوری و سرویس بهداشتی و همین ها متناسب با سن دانش آموز طراحی بشه. فضای سبز مناسب برای اینکه مدرسه عنوان کانون محله قرار بگیره، فضاهایی برای حضور اولیا، برای برگزاری در واقع تجمعاتی از اولیا و آموزش اونها، امکانات ورزشی و تجهیزات در واقع فناوری که معلم و دانش آموز بتونه به خوبی در اونجا کارهایی که نیاز است رو انجام بده، از اقتضاد و ضرورت‌هایی است که باید در طراحی ساختمان مدارس لحاظ بشه که بخش‌های عمده اینها در زیر نظام‌های سند تحول اشاره شده است.
بسیار خوب، ممنونم جناب آقای دکتر بنیادی. خب سوال من در واقع وضعیت موجود کشور بود. شما با استفاده از اون در واقع تخصص خودتون که کارشناس و پژوهشگر تعلیم و تربیت هستید به وضعیت مطلوب اشاره کردید با توجه به اسناد بالادستی و سند تحول بنیادین که در واقع نکات خیلی مهم و خوبی بود. جناب آقای دکتر تقی‌زاده عزیز، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان، من از شما هم در ارتباط با وضعیت موجود نمیپرسم، اینو اجازه میخوام که سوال رو از جناب آقای دکتر جوادی و جناب آقای عابدین بپرسم. با توجه به وضعیت شما که در واقع عضو هیئت علمی هستید، وضعیت مطلوب رو چه چیزی رو دارید؟ ببین آقای دکتر بنیادی در واقع مدرسه مطلوب رو در قالب 3 بُعد معرفی کردن و خیلی جامع و خوب، شما چه چیزی رو اضافه میکنید به صحبت‌های جناب آقای دکتر؟
بسم الله الرحمن الرحیم. وضعیت مطلوب مدارس در مدرسه صالح در واقع جلوه نمایی میکنه. مدرسه ساله زمانی هست که به حیات طیبه مطلوب برسه. برای رسیدن به حیات طیبه مطلوب با توجه به چشماندازهایی که در سند تحول بنیادین ما داریم، عبور از ساحتهای ششگانه سند تحول بنیادی معیار اصلیمون هست که اگر این در واقع ساحتها رو بخوایم نام ببریم، ساحت تربیتی اعتقادی عبادی اخلاقی، ساحت اقتصادی و حرفه‌ای و ساحت علمی فناوری و ساحت اجتماعی سیاسی و ساحت تربیت زیستی و بدنی و ساحت‌های زیباشناسی و هنری هست. اگر مدرسه مطلوب بخواد باشه و نمود پیدا کنه، حتما از این شش محور باید عبور کنن. حیات طیبه‌ای که حالا در سند تحول از اون در قسمت مقدمه نام برده شده، یعنی رسیدن به وضعیت مطلوب زندگی در ابعاد و مراتب بر اساس نظام معیار اسلامی با هدف قرب الله در طراز جمهوری اسلامی ایران باشه. همین موضوع هست که فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر ضرورت تغییر و تحول بنیادی در امر آموزش پرورش تاکید کردند و آن را چراغی برای برون رفت از چالش هایی که در نظام آموزش کشور موجود هست اشاره کردند. همونی که مستظهر هستید، مقام معظم رهبری در سخنرانی سال 85 شون اشاره کردن که ما در آموزش پرورش نیاز به تحول داریم و در اردیبهشت ماه 96 در پردیس نصیبه تهران که تشریف آوردن در میان جمعی از دانشجویان، معلمان، کارکنان و استادان دانشگاه و فرهنگیان باز تأکید کردن که آموزش پرورش نیاز به تحول داره و وسیله این تحول در امر آموزش پرورش در درجه اول عبارت است از سند تحول. این سند تحول آماده هست، نیاز هست که زیر ساختاش فراهم و ابلاغ شده و اجرایی بشه. یکی از قسمت‌های اساسی که تأکید بسیار زیادی ایشون داشتن، مبنا رو گذاشتن ویژگی‌های مدرسه مطلوب با توجه به سند تحول. در مدرسه مطلوب از نظر سند تحولی که ما داریم، همونجوری که جناب دکتر اشاره کردن، ارکان اصلی، منابع انسانی و زیرساخت‌های فیزیکی باید بر اساس اون ساعت‌های ششگانه تنظیم و در واقع هماهنگسازی شود. برای رسیدن به این مدرسه سالم، مدرسه مطلوب، وقت این شرایط ششگانه در مدرسه اجرایی شود، حتما دانش آموختگان، دانش آموزانی تربیت خواهند شد که ویژگی هایی از قبیل عبادت، تفکر، حقیقت جویی، پایبندی به شریعت، امام شناسی، ولایت مداری، دانشورزی و فناموزی، بشردوستی، ارق ملی، انقلابی و تمدنی بودن، مشارکت جویی، هنردوستی، زیبایی شناختی، طبیعت دوستی، نقادی و در واقع انتخابگری و جریان سازی، این ویژگی های اساسی آنها خواهد بود.
بسیار خوب، خیلی متشکرم جناب آقای دکتر تقی‌زاده. جناب آقای دکتر جوادیار عزیز، کارشناس شورای عالی آموزش و پرورش، از اون جایی که من میشناسم، خب شما پله های مختلف آموزش پرورش رو طی کردید و در حال حاضرم در یکی از سیاست‌گذارترین نقطه آموزش پرورش به هر حال مسئولیت دارید. دوستان، جناب آقای دکتر بنیادی و جناب آقای دکتر تقی‌زاده نکات خوبی رو در ارتباط با مدرسه مطلوب از دید اسناد بالادستی اشاره کردن. وقتی که ما بررسی میکنیم میبینیم که واقعا از نظر اون ویژگی ها ما هیچی از کشورهای پیشرفته کم نداریم، اما میخوام ببینم در حیطه کاربرد و وضعیت موجود مدارس ما چطوریه. آیا اینها و این برنامه هایی که تدارک دیده شده تونسته در مدارس ما کاربرد پیدا کنه؟ در چه جایگاهی هستیم؟
خواهش میکنم. من در خصوص توضیحاتی که عزیزان فرمودن، به هر حال دیدن نقطه مطلوب به عنوان یک هدف واقعا سخت هست، ولی بیس و پایه اون تشریح وضع موجوده. ما تا وضع موجود رو نشناسیم و به مؤلفه های دخیل در به اصطلاح اون و همچنین مشکلاتی که درش هست، ویژگی هایی که درش هست، حسن و معایبی که داره، نمیتونیم به وضع مطلوب برسیم. آنچه که من در این خصوص میتونم خدمتتون توضیح بدم، باید در وضعیت موجود به مدرسه از بعد محتوا و برنامه درسی ورود پیدا بکنیم، از بعد نگاه به معلم و منابع انسانی ورود پیدا بکنیم، از بعد نگاه به دانش آموز ورود پیدا بکنیم، از بعد فضای فیزیکی، تجهیزات و کالبد به اصطلاح مدرسه‌ای به این مقوله بپردازیم تا بتونیم یه شرح حالی از وضعیت موجودمون در مورد مدرسه داشته باشیم و کاستی ها و خلل ها به دست بیاد که بتونیم در مورد وضعیت مطلوب انشالله گام برداریم. آنچه که مشخص و به اصطلاح وجود داره این که تا الان در مورد مدرسه ما اگر تعاریفی هم داشتیم، صرفاً در کتب دانشگاهی و نظری بوده و به عنوان یک تعریف عملیاتی از مدرسه که مورد نظر فلسفه آموزش و پرورش نظام جمهوری اسلامی ایران و بعد از اون فلسفه نظام تعلیم و تربیت رسمی هستش وجود نداشت. به عنوان یک سند که بهش استناد بکنیم مدرسه چه هست، در مدرسه چه خواهد شد، برای چه کسانی این مدرسه خدمات میده، توسط چه کسانی این خدمت ارائه میشه و در قالب چه محتوایی. اینا به نظر من مؤلفه‌ای هست که باید در مورد وضعیت موجود بهش ورود پیدا بکنیم و بیشتر در موردش بحث بشه.
تشکر میکنم جناب آقای دکتر جوادیار. جناب آقای دکتر عابدین عزیز، خب به هر حال شما عضو شورای عالی آموزش پرورش هستید و بیشتر به عنوان مؤلف کتاب‌های درسی شما رو می‌شناسن. من می‌خوام ببینم که در قسمت سازمان پژوهش و اداره کل تألیف کتب درسی شما چه ارتباطی با مدرسه مطلوب پیدا کردید، چه اهدافی دارید و می‌خواید به چه جایگاهی برسید؟
با تشکر از شما و مطالب مفیدی که دوستان و عزیزان حاضر در این بحث رای کردن، اگر وضعیت موجود رو برای مدارس بخوایم بررسی کنیم و باورمون این باشه که اصالت با مدرسه است، یعنی مدرسه جدای این که یک محل زندگیه، محل رشد و تربیته، محل یادگیریه و در اونجا قراره که دانش آموزانمون به اون شایستگی هایی که در سند اومده برسن، باید یه نگاه ویژه داشته باشیم به محتوای برنامه درسی و منابع انسانی که قرار این محتوا رو به بچه‌ها برسونن و تدریس بکنن. در برنامه درسی و محتوای اون نکات ظریفی هست که در سازمان پژوهش روش کار میشه که کتاب بر اساس اون چارچوب بیرون بیاد و این در حد توان و امکان میتونه انجام بشه، به شرط اینکه منابع انسانی که قرار هست این بستر و این بسته آموزشی و تربیتی رو در کلاس برای بچه‌ها ارائه بکنن باهاش آشنا باشن، باورش کنن، خودشون بپذیرن تا بتونن به فراگیرا انتقال بدن. در برنامه درسی ما یه برنامه درسی قصد شده داریم که از قبل نوشته میشه بر اساس اهداف و اسناد بالادستی، یه برنامه اجرا شده داریم و یک برنامه داریم که بازخورد رو از اجرا میگیره، رسیدن به هدفها چقدر محقق شده. شاید اگر ورودی و خروجی این سه قسمت رو کنار هم بذاریم خیلی همخونی با هم نداشته باشه، یعنی آنچه که در اسناد و اهداف برنامه درسی قصد شده در بازخوردها بهش نرسیم، چون اگر میرسیدیم باید دانش آموز ما و فراگیر ما بعد از فارغ التحصیلی به اون شایستگی هایی که میگفتیم به نخره درصد قابل ملاحظه و درصدی که احساس بشه تو جامعه میرسید. در واقع بین برنامه درسی قصد شده و آنچه که ارائه میشه اصطلاحاً بگیم فراورده ما حاصل آنچه که از این سیستم بیرون میاد تفاوت فاحشی هست، باید برگردیم به این که آیا محتوای درسی بر اساس برنامه‌های امروزی و شرایط امروزی مدارس نوشته نشده یا نه منابع انسانی ما این ویژگی‌ها رو ندارن. جالبه که این دوتا رو وقتی در سازمان پژوهش بررسی می‌کنیم می‌بینیم که علارغم مشکلات و دشواری‌هایی که سر راه معلمان هست، اما تلاش میکنن به بهترین نحو همخونی داشته باشن، با اهداف باور کنن، انتقال بدن و بر اساس اسناد بالادستی که برنامه نوشته شده اون رو به هدف هستی، یعنی فراگیرا برسونن. یکی از پژوهش‌های خوبی که انجام شده نشون میده گپ خیلی بزرگ و شاید چالش اصلی منابع مالی و فیزیک و تجهیزات مدارس هست. اگر یه نگاهی بندازیم، من شاید با این مثال بتونم براتون روشنش بکنم، چون عزیزانی که در دفتر کتاب رو می‌نویسن همشون تجربه می‌کنن یه کلاس دو کلاس در مدرسه داشته باشن که با چالش‌ها آشنا باشن و از نزدیک حس کنن. ما یه شهری مثل تهران رو در نظر بگیریم که مثلا از 50 سال پیش تا الان چقدر تغییر کرده. خودروها، ساختمون‌ها، پارک‌ها، امکاناتی که الان تو خونه و زندگی داریم، کارخونه‌ها و حتی وسایل بازی، سیستم‌های الکترونیک. حالا همین شهر تهران از 50 سال پیش تا الان کلاس‌های درسش چه تغییری کرده؟ آیا هنوز هم ما دوچار گچ و تخته نیستیم صرفا، یعنی شما در گذر نیم قرن به لحاظ فیزیکی و امکانات چی به مدارس ما اضافه شده؟ آیا تو دنیا امروزه آموزش صرفا گچ و تخته است؟ آیا ما این همه آموزش های غیر رسمی که از محیط بیرون به فراگیر ما داده میشه، از جامعه، از رسانه ها، از فضای مجازی و غیره و غیره، اینها رو میشه با اون گچ و تخته و ابزار 50 سال پیش عقب زد و اون اهداف رو محقق کرد؟ من فکر میکنم اگر مدارس رو به دقت بگردیم، حتی دوروبر خودمون و بهترین مدارسی که فکر میکنیم به لحاظ امکاناتی، شاید در یک شاخصی مثل قبولی، معدل یا اون کسایی که به دانشگاه راه پیدا کردن شاخص خوبی به ما بده، ولی از لحاظ رشد و تربیت و اهداف تقریبا کار مفید و آنچنانی که شایسته و بایسته دانش آموزان عزیز ماست براشون انجام نشده. و وقتی به مدرسه مراجعه میکنیم میبینیم که همون مدرسه ای که بهترینه این اتفاق براش نمیافته. دومین نکته بعد از فیزیک مدرسه و تجهیزات، زمانیه که ما اختصاص میدیم به حافظه محوری و آموزش و پرورش رو کنار میذاریم. در کتاب‌های درسی کنار آموزش تلاش شده که پرورش بیاد، یعنی بود پرورشی خودش رو نشون بده. ما حتی اخیراً خیلی رایج شده که تابستون بچه‌ها رو هم اشغال می‌کنیم با آموزش، یعنی حتی تابستونشون هم نمیذاریم که به پرورش برسه. وای به حال این که در 9 ماه سال هم ما داریم دوباره به آموزش میپردازیم، یعنی 12 ماه سال بچه‌ها درگیر آموزشن و از پرورش هیچ خبری نیست، علی‌رغم این که در کتاب درسی تاکید میشه بچه‌ها حس بکنن اون چیزی رو که قرار تدریس بشه. تمام کتاب‌ها بر این مبناست که دانش آموزا احساس بکنن نیاز به دانستن ضروری است، اون درسی که میخونن در زندگیشون باشه و با زندگیشون عجین باشه و به کار ببرن.
جناب آقای دکتر بنیادی، کارشناس محترم و پژوهشگر حوزه تعلیم و تربیت، شما نکات خوبی رو اشاره کردید در ارتباط با وضعیت مدارس مطلوب ما از نظر محتوایی و فیزیکی. نکته خیلی که بیشتر تاکید داشتید بحث نیروی انسانی بود. خب دوستان، جناب آقای دکتر تقی‌زاده و آقای دکتر جوادیار و همچنین جناب آقای دکتر عابدین چند تا نکته رو در مورد وضعیت موجود اشاره داشتن، بلخص جناب آقای دکتر عابدین که اشاره کردن از نظر وضعیت مالی و امکانات موجود آموزش پرورش بحث هست. من میخواستم ببینم که طبق اون شرایط مطلوبی که شما ترسیم کردید و کاملا هم علمی و کارشناسانه هست و در سند تحول هم هست، اگر این اتفاق بیفته وضعیت معلم که به گفته خودتون خیلی مهمه چه شکلی پیدا خواهد کرد؟
ببینید، حالا من قبل از این که سوال جناب علی پاسخ بدم، از صحبت‌های آقای دکتر عابدین چند تا سوال به ذهنم رسید. آقای دکتر عابدین عزیز، بحث برنامه درسی ما خب یکی از در واقع مؤلفه‌های توفیق مدرسه است برای نیل به مدرسه مطلوب. این که ما هنوز در طی این سال‌ها گچ و تخته در واقع ملاک کلاس‌های ماست و در واقع کتاب درسی ما منتشر میشه بدون اینکه در واقع حالا یک چارچوب کلانتری و یک مجموعه پشتیبانی برای اون وجود داشته باشه، این در واقع کدام بخش آموزش باید پاسخگوی این بحث باشه؟ و واقعا الان ما توی بحث برنامه درسی، مثلا بحث مهارت آموزی بارهای بار در سند تحول تاکید شده برای همه دوره ها. من اخیرا یکی از کتابای درسی که امسال منتشر شده، فکر می کنم پایه 12 بود یا 11، نحوه دوچرخه سواری رو و نحوه در واقع استفاده از کوله پشتی رو ما آوردیم تو پایه 12 یا 11 داریم به بچه یاد میدیم. آیا واقعا در واقع نحوه حمل کوله پشتی برای بچه پایه 12 به درد میخوره یا دوره ابتدایی باید این نکات رو بچه یاد بدیم؟ یعنی به نظرم توی حتی چارچوب های کلان برنامه درسی، علارغم اینکه برنامه درسی ملی مصوب شده، حوزه های ستادی ما و حوزه هایی که باید کار علمی و کار چارچوبدار انجام بدن برای نیل به مدرسه مطلوب، خیلی در واقع کاستی و خلل داره. این در خصوص این در واقع موضوع که خواهش میکنم دکتر عابدین در واقع توضیح بفرمایید. در خصوص باز بحثای در واقع ستادی که واقعا خلل داریم، ببینید خیلی وقتا مدیر مدرسه میخواد گزارش بده که من مدرسه خیلی خوبیست، چگونه گزارش میده؟ اینقدر قبولی کنکور داشتم، اینقدر تیسوشان قبول شدن، نمیدونم درصد قبولی من اینقدر از همه مدرس بالاتر شده پایینتر شده. واقعا حوزه ستادی و حوزه های برنامه ریزی ما و به خصوص سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی و درسی ما چقدر در واقع اومده شاخص تعریف کنه. آقا مدرسه مطلوب رو ما اینگونه در واقع میسنجیم، مدرسه ای که فارغ التحصیلانش در فاصله 6 ماه تا 1 سال بتونن اشتغال به کار پیدا بکنن یا بعد از خدمت سربازی بتونن اشتغال به کار پیدا کنن، مدرسه مطلوب است که فارغ التحصیلانش کارآفرین باشن، در زندگی شخصیشون موفق باشن. چقدر شاخصه ما به سمت و سوی است که بیایم از کنکور دوری بگذنیم و بحث مهارت آموزی و موفقیت فرد در جامعه رو ملاک موفقیت و توفیق مدرسه قرار بدیم. باز این سوالی است که نیاز به پاسخ داره. اما در خصوص بحث منابع انسانی و نیروی انسانی، خب استعذار دارید که آموزش پرورش سازمانی است و وزارتخانه است در کشور که بیشترین سهم نیروی انسانی در کشور داره و مهمترین بخش هزینه آموزش پرورش پرداختای پرسنلی است. یعنی بحث مدیریت منابع انسانی و رضایت شغلی معلمان و توانمندی معلمان بسیار بسیار مؤثر است در نیل به مدرسه مطلوب. اگر که ما بخوایم حالا اون زیر نظام تربیت معلم و تأمین منابع انسانی که نصف نیمه در واقع حالا اعلام میشه مصوب شد و هنوز آقای رئیس جمهور ابلاغ نکردند و تایید نشد اینا، همون رو نگاه بکنیم، ما ببینیم با خلاها و کاستی‌های بسیار جدی روبروست. خب چقدر در واقع اگر این زیر نظام اجرا بشه میتونه اون کاستی ما رو حل بکنه؟ برای بحث توانمندسازی معلمان ما چه راهکاری رو دیدیم جز این است که همون راهکارهای سند تحول رو تکرار کردیم و شعارگونه برخورد کردیم؟ و برای بحث در واقع مدرسه مطلوب از حیث منابع انسانی دو تا مؤلفه بسیار بسیار مهمه. یکی پرداختن به معیشت و منزلت معلمان، بسیار بسیار مهمه اینکه معلم با انگیزه و با بدون دغدغه های حاشیه‌ای در کلاس درس حضور پیدا کنه و همه هم و غمش تربیت دانش آموزان باشه. و از بعد دیگه این معلم رو ما توانمند بکنیم، یعنی شایستگی های روز رو به این معلم بدیم و در واقع معلم حس بکنه که اون دانسته هایی که نیاز داره و شایستگی هایی که لازم داره آموزش در اختیارش میگذاره و بدون این که حس بکنه حالا تو این بس مجبور کلاس بره ولی دوره رو ندیده، مجبور کتاب جای تالیف تدریس بکنه ولی هنوز مسائل و تمرینش براش حل نشده.
جناب دکتر بنیادین عزیز ممنونم. من خواستم از آقای دکتر تقی‌زاده سوالی در ارتباط با وضعیت سند تحول بنیادین رو بپرسم در ارتباط با موضوع بحث خودمون، اما قبل از اون شما یک سوالی رو در ارتباط با صحبت‌های جناب آقای دکتر عابدین داشتید. من خواهشی که دارم آقای دکتر عابدین اگر به صورت خیلی مختصر و کوتاه پاسخ آقای دکتر عابدین رو بدن ممنون میشم.
ممنون از شما. اشاره استاد بنیادی به جا بود ولی من تأکید کنم که اون موردی که شما دیدید موردی است و اون در پایه‌های پایین‌تر برای بچه‌ها ارائه شده و اونی که در مورد پایه 11 و 12 بوده یک موضوع درسی است و درس رو با اون شروع کرده. اما این که برای معلم‌ها ما چه تدارک دیدیم و چی قرار هست براشون تدارک ببینیم، اولین چیزی که هست خودتون اشاره کردید که انگیزش معلم‌ها شاید اون منزلت و معیشتشون کلید معما باشه. دنیای امروز دنیای الکترونیکه و همین الان که شما در فضای مجازی جستجو میکنید انقدر معلم‌ها خوب با هم گروه تشکیل دادن، گروه‌های علمی آموزشی و تبادل تجارب میکنن که میتونن کلاس رو به نحو احسن بالا ببرن. اما یادمون باشه یکی از مبانی و ابزارها برنامه درسی است، اما قبل از برنامه درسی زیرساخت نیازه و صرفاً یک محتوا بدون زیرساخت نمیتونه کاری انجام بده. شما الان جاهایی رو دارید و هر روز آماری رو میشنوید که معلم نداریم. شما بهترین محتوا رو هم داشته باشید معلم ندارید. یک، و اگر معلم داشته باشید آیا معلمیه که دوره دیده، معلمیه که با اهداف آشناست، یعنی صرف این رو نمیشه گذاشت که چون محتوا به این شکل است ما همه رو به محتوا برگردیم.
جدای این زمینه که در هر دو بود مشکل داریم، یعنی در بود محتوا به نوبه خودش مشکلات خیلی حاد و خاصی رو داریم، در بود تأمین و تربیت معلم و نگهداشت معلم هم به نوبه خودش مسئله بدید. داریم
ما اینو توی جایگاه خودش صحبت خواهیم کرد. اما با توجه به اینکه خودم خب حدود 5 سال در حوزه ستادی آموزش پرورش خدمت کردم و رئیس آموزش پرورش منطقه